در میان دوستان شهید اندرزگو، محسن رفیق دوست از جمله کسانی بود که از نخستین روزهای آغاز مبارزات مسلحانه یعنی ترور حسن علی منصور در کنار و یار و یاور او بوده است. ولذا توانست نکات بدیعی را درباره زندگی، شیوه های مبارزه مخفی، تهیه سلاح و پنهان ساختن آنها بازگو کند. با آقای رفیق دوست به گفتگو نشستیم که ماحصل آن در پی می آید.
جناب آقای رفیق دوست، با سلام. لطفاً بفرمایید از چه زمانی و چگونه با شهید اندرزگو آشنا شدید؟
بعد از رحلت آیت الله بروجردی و مرجعیت امام و تشکیل هیئت‌های مؤتلفه با ایشان آشنا شدم.
در چه رده‌ای از هیئت‌های مؤتلفه بودند؟
هیئت مؤتلفه حدود 30 نفر بودند که حلقه اول بودند. مرحوم اندرزگو در حلقه دوم بود، مثل من.
تفاوت حلقه اول و دوم چه بود؟
هر یک از آن 30 نفر مأمور بودند که 10 نفر را پیدا کنند، ولذا هیئت مؤتلفه اسم دیگری هم به اسم هیئت‌های 10 نفره داشت. آنها مأمور بودند که برای این 10 نفر جلسه بگذارند و آنها را آموزش بدهند، و باز این 10 نفر اولی هم همینطور آموزش 10 نفر دیگر را بر عهده می گرفتند، و به این ترتیب تشکیلات وسیعی درست شده بود که اخبار خیلی به سرعت در آن منتشر می شد و تعالیم داده می شد. من در شاخه بودم که اول آقای حاج ابوالفضل توکلی بینا بود و بعد آقای بادامچیان. شهید اندرزگو ظاهراً در شاخه شهید حاج صادق امانی بود. همکاری نزدیک من بعد از فرار ایشان و جریان منصور پیش آمد. چند وقتی ارتباط من قطع بود و بعد او با من تماس گرفت و قرار شد که با هم ارتباط داشته باشیم. اما گفت که نمیخواهد ارتباطهای قبلی مطرح شوند، تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم برگردیم به قبل. قبل از آن که وارد مباحث دیگر شویم، نکات مبهمی درباره ترور منصور وجود دارد. برخی میگویند که از خود شهید اندرزگو شنیدند که ایشان تیر اول را زده و توانسته فرار کند، ولی محمد بخارایی نتوانسته و لذا او را دستگیر کردند. نه، اینطور نبود. یعنی ایشان هیچ وقت چنین چیزی را به ما نگفت. ولی این مسلم بود که در روز اعدام انقلابی منصور، شهید اندرزگو هم مثل تعدادی دیگر که یکیشان هم خود من بودم در میدان بهارستان بودیم. من نمی دانستم که آن روز چرا باید به آنجا بروم. به من گفته بود که فردا بیا جلوی مجلس. قرار من جلوی آب میوه فروشی نبش خیابان شهید مصطفی خمینی بود و من آنجا فهمیدم که خبری هست و شلوغ پلوغ شد. شهید اندرزگو هم حضور داشت و برنامه همانی شد که از قبل قرار بود. یعنی مرحوم شهید بخارایی مأمور اجرای حکم بود که اجرا هم کرد. چیزی هست که 2 نفر از آن تیم نظامی موفق به فرار شدند. یکی شهید اندرزگو و یکی هم آشیخ حسن یزدیزاده که به لبنان رفت و حالا هم پیرمردی است و آمده و در آفریقا هم خیلی فعالیت کرده و اسلام را در آنجا ترویج داده و الان دارالمهدی دنباله کارهای آقای یزدیزاده است.
از شیوه های چریکی و تعقیب و گریز های شهید اندرزگو چه خاطراتی دارید؟
ایشان تقریباً 15 سال زندگی مخفی داشت. اولا هیچ وقت از کارش دست بر نداشت. یعنی به محض اینکه با ما تماس گرفت، 2 مرتبه گروهی تشکیل شد که قرار بود نصیری را اعدام کنند. ولی به علت اینکه کسی متوجه شده و در جلسه‌ای گفته بود، طرح به کلی منتفی شد. من موقعی که دستگیر شدم فهمیدم که شهید اندرزگو چقدر برای رژیم طاغوت ارزش دارد. می گفتند 120 نفر مأمور دائما در تعقیب ایشانند که او را دستگیر کنند. علت اصلی دستگیر نشدن در طی 15 سال خونسردی و نترسی و تسلط بر نفس بود. یک بار در خیابان خراسان روبروی خیابان زیبا ایستاده و منتظر بودیم که یکی از رفقا بیاید و ما را ببرد. یکی از ماشین‌های ساواک جلوی پایمان ترمز کرد. من واقعاً ترسیدم، ولی او خیلی خونسرد ایستاد. آنها آدرسی را پرسیدند و رفتند. یا یک بار که در پارکی در انتهای خیابان زیبا طرفای ادیب الممالک قرار گذاشته بودیم، من فهمیدم که پارک تحت کنترل است و داشتم فکر می‌کردم که چجوری شاید اندرگو را مطلع کنم که اینجا کنترل می‌شود. من هنوز مسئله‌ای نداشتم و ساواک کنترلم نمی‌کرد. دیدم وارد پارک شد و بچه‌ای قلمدوش اوست و زنبیل میوه‌ای هم در دستش. کنار من رسید و گفت: فلانی، هوا پس است، برو. بعد به خانه حاج علی حیدری رفتیم که همونجا با هم قرار داشتیم و او گفت: من فهمیدم که اوضاع اینجوری است. فکر کردم چجوری به تو بگویم. این بچه آنجا بود. او را قلمدوش کردم و این میوه‌ها را خریدم. واقعا تسلط و خونسردیش عجیب بود. علت اصلی این که توانست به کرات فرار کند همین ویژگی او بود. او مدتی برای اینکه محفوظ بماند رفت آبادان و وارد نیروی نظامی و قاضی عسکر شد. واقعا آدم نترس و شجاعی بود. اندرزگو ابتدا که روحانی نبود، قبل از فرارش نجار بود و در بازار دروازه دولت کار میکرد. بعد که فرار کرد و رفت، هم ملبس شد و هم در مدرسه چیزر نزد آقای هاشمی چیزری درس خواند. بعد لو رفت و فرار کرد و به قم و پس از آن به مشهد رفت. ایشان غیر از آموزش‌های ابتدایی و سطحی در گروه آموزش‌های نظامی مؤتلفه در حین عمل مهارت پیدا کرد و هوش و ذکاوتی بی‌نظیر در این امر داشت. آدم زرنگی بود.
مسلماً ایشان در جنگ چریکی به این شکل به منابع مالی فراوانی نیاز داشته است. ایشان این منابع مالی را از کجا تأمین می‌کردند؟
ایشان بین زندگی شخصی خودش و مخارج مبارزه یک خط کامل کشیده بود. برای زندگی شخصیش ماهیانه مختصری می گرفت که معمولاً یکی از رفقا تأمین می کرد و در سالهای آخر حاج علی حیدری به او پول می داد. اما در مورد مخارج مبارزه مراجعه می کرد و می گفت باید بدهید. حالا که رقم 60,000 تومان و 100,000 تومان می گوییم، رقمی به نظر نمی آید، ولی آن روزها وقتی می آمد و مثلا به من می گفت 60,000 تومان بده، وقتی بود که من یک خانه 200 متری بزرگ را خریده بودم به قیمت 100,000 تومان. می گفت اینقدر زمان داری و باید تهیه کنی. مثل من افراد دیگری را هم داشت که برود و از آنها پول بگیرد. ولی سالهای آخر فعالیتش مخصوصا از سال 50 به بعد می آمد و می گفت و من هم از دوستان پول جمع می کردم و به ایشان می دادم.
وجوهات هم به ایشان می دادند؟
من بابت وجوهات به ایشان پولی نمی دادم، ولی شاید بعضی ها می دادند. نمی دانم.
آیا گروه های دیگر را از نظر نظامی و تسهیلاتی تغذیه می کرد؟
تسهیلاتی بله، مالی خیر. تا قبل از انحراف منافقین به آنها هم اسلحه می داد. ولی به محض اینکه متوجه انحراف آنها شد، دادن اسلحه را قطع کرد.
زندگی مخفی ایشان هم از جهاتی به صورت معما است. کسانی که زندگی مخفی دارند، خودشان را نشان نمی‌دهند. ایشان زنگ می‌زد و سران رژیم را تهدید می‌کرد و این طرف و آن طرف خودش را نشان می‌داد که یعنی من هنوز هستم.
خیر، قضیه به این شکل نیست. ایشان خودش را نشان نمیداد، ولی ساواک از طرق مختلف متوجه شد که ایشان زنده است. مثلا وقتی که یک گروهی دستگیر می‌شدند، این موضوع معلوم می‌شد. یک روز او را سوار ماشین کرده بودند، صندلی جلو نشسته و کلاه شاپو سر گذاشته بود و عینک هم زده بود. در خیابان آبشار می‌رفتیم و برادری را که یک روحانی بود و با اندرزگو همکاری داشت و او را گرفته بودند سوار کردیم. یعنی اندرگو گفت که سوارش کنیم. بعد به من گفت که از او 20 سوال بپرس که حدس بزند او کیست. من این کار را کردم و آن مرد نتوانست جواب بدهد. بالاخره گفتم که این اندرزگوست. آن روحانی در حالی که ماشین در حال حرکت بود در را باز کرد و خودش را انداخت پایین. گاهی از این کارها هم می کرد.
یک مبارز مخفی چگونه میتواند ارتباطی تا این حد گسترده و متنوع داشته باشد؟
یکی به خاطر تغییر قیافه و اسامی مختلف بود. چندین اسم داشت. آخریش دکتر جوادی بود. مدتها آشیخ عباس تهرانی بود. تبکل بسیار بالایی داشت. یک بار که مشهد بودیم، با وجود آنکه به شدت تحت تعقیب بود، اصرار داشت برویم سراغ یکی از آیان روحانی و به او بگوییم که دارد اشتباه میکند. البته آن آقا پس از انقلاب کنار گذاشته شده بود، اما فقط چند نفر بودیم که میدانستیم او در مشهد است. یکی از کسانی که شهید اندرزگو با او ارتباط داشت مرحوم ابو ترابی بود. او بعد از آزادیش از اسارت به من گفت که من نمیدانستم اندرزگو در مشهد است. موفقیت او در مخفی ماندن و لو نرفتن شاید تا حد زیادی به دلیل ساده و عادی زندگی کردنش بود.
از سفرهای ایشان به خارج و خاطراتی که دارید نکاتی را ذکر کنید.
لبنان و عراق زیاد می رفت. یک بار همدیگر را در سوریه دیدیم که دیدار خیلی مفصلی نبود. سال 54 بود که من رفتم دیدن محمد منتظری. در آنجا نمی‌خواستم کسی بفهمد که شهید اندرزگو با ما ارتباط دارد، چون هر آن ممکن بود اتفاقی بیفتد. خود ایشان هم نمی‌خواست چندان با من تماس داشته باشد و من بیشتر با محمد منتظری صحبت می‌کردم.
سلاح را از کجا تهیه می‌کرد؟
لبنان و بیشتر از کردهای عراق و ایران. چند باری به خود من مأموریت داد که بروم و اسلحه ها را بیاورم. غالبا می‌رفتیم اشنویه، حبوبات بار می کردیم و راننده هم نمی دانست که داخل گونی ها چند تا اسلحه هست. بیشترش از عراق و لبنان بود.
ماجرای شهادت شهید اندرزگو هم جالب است. با توجه به اینکه در طی سالیان تورانی مبارزه کاملا مخفی، کاری و شنود و این مسائل آشنایی داشتند، به نظر شما چرا گرفتار شد؟
ریسک کرد. شاید هم خسته شده بود. ساواک چیز زیادی درباره ارتباطهای او با دیگران نمی دانست. مثلا برادران صالحی می گفتند که خیلی به آنها فشار آوردند که سر از این ارتباطها در بیاورند، ولی واقعا کسی چیز زیادی نمی دانست. مضافاً بر این که ما بعد از انقلاب فهمیدیم که رژیم در واقع وحشت زیادی را در بین ساواک انداخته بود و این سازمان چندان هم از نظر امنیتی و تعقیب و دستگیر کردن مبارزان به آن شکلی که نمایش می داد و ادعا می کرد قدرت نداشت.
از شیوه های مبارزاتی ایشان چقدر استفاده شد؟
در تمام طول مدتی که از من بازجویی می کردند، یک جمله ایشان همیشه یادم بود. می گفت، وقتی دستگیر شدی و از تو بازجویی می کنند، تصور کن که نوک یک سرنیزه زیر گلویت قرار دارد. تا وقتی که بگویی نه، گلویت از سرنیزه فاصله می گیرد. همین که بگویی بله، نوک سرنیزه می رود داخل گلویت. به همین دلیل من خیلی کتک خوردم، اما چیزی بروز ندادم. او به عنوان یک انسان مبارز و فداکار و از خود گذشته برای خیلی ها الگو بود.
امام چقدر در جریان فعالیت های شهید اندرزگو بودند؟
ایشان چند باری به نجف رفت و با امام هم در تماس بود، اما به ما چیزی نمی گفت. بعدها که از ایشان صحبت می شد، امام به نیکی از وی یاد می کردند. امام در مورد بعضی از اشخاص خیلی به صراحت حرف زدند، از جمله شهید مطهری و شهید بهشتی، ولی در مورد بعضی ها به صراحت حرفی نزدند. در مورد شهید اندرزگو همیشه از وی تقدیر می کردند.
تبیان.net گنجینه صوتی